الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب فقه در شرایط قاضی بود و ما رسیدیم به شرط عدالت و درباره عدالت بحث کردیم و روایاتی رو خوندیم که از این روایات استفاده میشه که حتما باید قاضی عادل باشه. بعضی بزرگان علاوه بر ادله لفظی قبلی که از آیات قرآن و روایات استفاده کردیم، به دلیل عقل هم استفاده کردن. مرحوم مولا احمد اردبیلی صاحب مجمع الفائدت و البرهان میگه که قضا بالاخره تالی تل و مقام امامت، مقام نبوت و به تعبیریشون غصن من اغصان النبوه و الامامه، شاخه از شاخه های امامت و نبوت. فکیفه یجوز للفاسق ان یتصدیه، چگونه برای فاسق جایزه که متصدی بشه؟ عبارتشون رو گوش کنید. و اما اشتراط العداله، عدالت رو در قاضی که گفتیم شرطه، فلان المأمون فی امور الدین، کسی که مأمور، مأمون یعنی امین، امین در امور دین باشه، در امور دنیا باشه برای مکلفین، و نائب مناب الذی یشترط عصمته، و جانشین کسی باشد که شرطش اینه که معصوم باشه، یعنی جانشین امامه. لا یمکن غیر عدل، این امکان نداره که غیر عادل باشه. ببینید این عبارت را مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان جلد 12 صفحه 6، همون اوائلش. و خب بالاخره دوستان عزیز، حالا دلیل کاملی هم نباشه، یک معید هست و یک استحسان هست. اصلا شما هم شاید با خودتون همین فکر کنید، قاضی یعنی کسی که میخواد جای معصوم بشینه، حکم معصوم رو ارائه بده، آیا یک آدم فاسق لاابالیه مثلا فرض میکنیم که اینطوری میشه یا نمیشه؟ میگیم نمیشه. اینم یک دلیل. دلیل پنجم که علاوه بر آیات، روایات، دلیل عقل و حالا دلیل باز از روایات، شما نگاه کنید دوستان عزیز، ما مطلبی داریم با عنوان ترجیح در باب تعارض روایات. اگر به مقبوله عمر ابن حنزله مراجعه کنید که مرحوم مولا احمد اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان آورده این روایت را، و ایشون میگه از این روایت 15 قاعده استفاده میشه، و ما درسی که برای رفقای نواب داشتیم با عنوان شرح احادیث فقهی، یه حدیث مقبوله را مفصل توضیح دادیم و اون 15 قاعده ای که مرحوم اردبیلی گفت ازش استفاده میشه رو خوندیم از عبارت مرحوم اردبیلی. نگاه کنید در اون مقبوله عمر ابن حنزله که فقها در باب تعادل و تراجیح بهش تمسک میکنن، امام علیه السلام بعد از اون که عمر ابن حنزله سوال میکنه که آقا یاتی انکم خبران، ما رفتیم پیش یک آقای حاکم و قاضی، اینا حکم کردن و اتفاقا اختلاف کردن، حالا اختلاف سر این قضیه منشأش سلیقه شون نیست، منشأش اختلاف در اخبار شماست، یعنی چون دوگونه روایت از شما رسیده اونم با هم اختلاف کردن. یک فقیه گفت اینجا جای اینه که به این روایت عمل کنیم، فقیه دیگر گفت اینجا جای اینه که به این روایت عمل کنیم، با هم حکمشون فرق میکنه. امام فرمود وقتی که دو تا روایت از ما یا دو گروه روایت میاد، خذ به ما وافق الکتاب، در اولین مرحله مرجحات خارجیه، کتاب هر چی که موافق قرآن باشه بگو اخذ، خود به ما خال وافق سنه، اون چی که موافق سنت باشه اخذ کن، خود به ما خالف العامه، به اون چی که مخالف عامه باشه اخذ کن، یعنی او رو ترد کن و مخالف عامه رو اخذ کن. مثل اون روایاتی که در باب غسل گفتیم دیگه، اون روایت صحیحه اعلایی میگه آقا اغسل من قرنک الی قدمک، در باب غسل که اشاره کردیم، ولی اون روایتی که میگه طرف سر و گردن، طرف راست، طرف چپ، حسنه هست به ابراهیم ابن هاشم، ولی فقابو عمل کردن. و حتی اون دو روایت زراره را که صحیحه علی المشهورم هست، آقای خویی بهش عمل کرده، بقیه علما عمل نکردن، اردبیلی بهش عمل کرده، افراد فقهای نادری. ببینید اون روایتی که مخالف اهل سنت بل اجماع مطروده. چرا؟ چون گفتن اون روایتی که موافق اهل سنت، مخالف موافق اهل سنت. خب ملاحظه بفرمایید، بعد باز امام علیه السلام فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک، اینم یه قاعده، فان المجمع علی لا ریب فی، این چهار تا مرجعات خارجیه و راجع به متن. اما باز شروع میکنه امام علیه السلام مرجعات سندی را، یعنی در سند روایت، میگه آقا اگر اینا را بررسی کردیم، اتفاقا هر دو تا مشهوره، هر دو قول مشهوره، معلوم میشه در جایی که هر دو تا مشهور باشه باید یکی اشهر باشه یکی مشهور، اینو پیدا کنیم. حالا اگر هر دو این صفات را نداشتن و نتونستیم از مرجعات خارجیه قبلی استفاده کنیم، امام علیه السلام میفرماد خذ با اوفقهما و اعدلهما و افقههما، این سه تا صفت رو میاره، یعنی باز به سند نگاه کن، راوی های سند رو بررسی کن، خذ به مثلا اوفقهما، اون روایتی که رواتش ثقه شون و وثاقتشون بیشتره به اونا عمل کن. دو، به روایتی عمل کن که اعدل، یعنی اون راوی هایی که عدالتشون بیشتر دقیقتره در حقیقت، مثلا یکی صفوان جمال مکاریه ولی یکی مثلا محمد ابن ابی عمیره. خب معلومه دیگه محمد ابن ابی عمیر بر صفوان جمال که شغلش مثلا کرایتی بوده مقدمه، او شاگرد فقیه مدام با امام ارتباط داشته. و اعدله ما، این کلمه اعدل الان اینجا آمده صیغه اسم تفضیل، و افقهه ما، هر کدوم از اینا از سلسله سند رو بررسی کن، روات بعضی حدیث ها ممکنه فقیه باشن، روات بعضی حدیث ها ممکنه فقط راوی باشن دوست. و اورعه ما، این صفت چهارم هم هست. خب نگاه کنید در این حدیث شریف امام به وضوح و روشنی دلیلی را که بیان کردن فرمودن، دلیل چیه؟ اینه که به اوفق و اعدل در حقیقت عمل کن. ببینید امام در مقام ترجیح فرموده به عدل عمل کن، یعنی بالاتر از عادل. پس اگر چنانچه اصل عدالت نباشه و عدالت اصلا وجود نداشته باشه، میشه حکم قاضی را نافذ دانست؟ قطعا نمیشه نافذ باشه، برای که امام فرمود عدل، عدل در جاییست که هر دو تا عادلن ولی یکی عدلش بیشتره، چون اسم تفضیل دیگه. پس بنابراین دوستان عزیز در مثل اینجا این مرجحات، این ترجیح دلالت دارد که اگر شخصی حتی عادل بود و عدل وجود داشت، شما به عدل مراجعه کن نه به عادل. خب وقتی که عادل نبود و فاسق بود، خب اونجا که اصلا بحثش رو نباید ما بکنیم، قطعا نباید به فاسق مراجعه کنیم، چون فاسق در مقابل عادله. و بعد امام میفرماد به عدل مراجعه کن. مرحوم محقق کنی رحمت الله علیه این مطلب را در کتاب همون قضایی که دارن که در پنج جلد گفتیم بنیاد چاپ کرده در حقیقت. خیلی خوب، بله بله، مفهوم وقتی که میگه عدل یعنی عادل که به طریق اولاد دیگه بود. بله،
مفهوم
آله و فاسق نمیشه.
چون بین
عدل و قسط یعنی فرقشون چیه؟ نه قسط هم همون عدل دیگه، قسط یعنی عدله. ها عدل و فسق، نگاه کنید الان ما وقتی که امام میفرماد به عدل مراجعه کن، معناش اینه که اگر عدل بود حتی به عادل هم حق نداری مراجعه کنی. پس اگر عادل بود که به طریق اولا شما حق نداری به فاسق مراجعه کنی، به وضوح حق نداری به فاسق مراجعه کنی. نه دیگه، از همین مفهوم وقتی که اینجا میگه عدل را بگیر، و خب علل قاعده وقتی که باز عدلی نباشه علل قاعده باید به عادل اخذ کنی. حالا مناقشه هم ممکنه درش داشته باشیم. در حقیقت مرحوم مولا علی کنی گفت آقا این روایت شما دقت کنید چی میگه، میگه خذ به عدله ما، پس قول عدل را گفته. شاید جواب شما همین نکته هم باشه. پس در جایی که یکی عادل باشه و دیگری فاسق باشه اصلا متعرضون نشده. لذا نگاه کنید این کلمه هست در حقیقت. بله میفرماید امر امام در مقام ترجیح بالاخذ به قول العدل دون العادل، فلو لم یکن اصل عدال معتبره کانت هی اول المرجحات ثم العدلیه لصدق العدل علی العادل فلا یستفاد حکم ما لو کان احدهما عادلا و الاخر غیره. در اینجا بحث سر اینه که یکی اگر عدل بود دیگری عادل بود، لذا حکم شخص عادل ازش استفاده نمیشه. مولا علی کنی هم همچین استحسانی رو کرده که شما تو ذهنتون هست. خیلی خوب، اینم دوستان عزیز در حقیقت مطلب روشن شد. پس بنابراین نتیجه میگیریم که درباره قاضی شرایطی موجود باید باشه و ما این شرایط را ذکر کردیم و آخرینش هم عدالت بود که عدالت را هم ادلهش را ذکر کردیم. 4-5 دلیل از آیات شریف متعدد، روایات متعدد، دلیل عقل و بعدم به روایت مقبوله عمر بن حنظله و امثالش تنسب کردیم. و اما دوستان عزیز ما در اینجا بحث عدالت را دیگه اگر خواسته باشیم تعریف عدالت را وارد بشیم، این بحثا بحثاییست که در کتاب القضا دیگه وارد نشده کسی، یا در شهادات وارد شدن به مناسبت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور که گفتیم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور فقط در باب شهادت وارد شده، بعد فقها به سه باب دیگر سرایان دادن. به قول مرحوم آیت الله آقای بروجردی رحمت الله علیه در همون کتاب نهایت التقریر که تقریرات بحث صلات ایشون هست، میگه این روایت در باب شهادت وارد شده ولی فقهای ما سرایت دادن به باب امامت جماعت، به باب مفتی، به باب قضا. و اگر ما باب حکومت رو هم اضافه کنیم مخصوصا 5 باب میشه که بحث عدالت در اونها مطرحه. خب روایت صحیح عبدالله ابن یعفور فقط در باب شهادت وارد شده ولی فقها از باب شهادت به مفهوم اولویت که اینم خودش یک نوع دلیله در حقیقت، و مفهوم اولویت جزء سنت شمرده میشه، نگید قیاسه، این یه از باب قیاس نیست در حقیقت، یه از باب مفهوم اولویت است که جزء سنت شمرده میشه، گفتن در او 4 باب دیگر هم باید سرایان داشته باشه. خب بعد از اینکه این مطلب دوستان عزیز روشن شد، میمونه که معنای عدالت چیه. ما 3 معنا برای عدالت نقل کردیم دیگه. گفتیم قدمای قدما میگن آقا همین قصه بود کافیه، بعد آمدن اضافه کردن از دوره شیخ مفید که اگر فاسق نباشد، و یک کمی بیشتر دقت کردن در حقیقت که عادل باشه، مثلا لفظ عادل هم آمده در تعبیر. اما از دوره متأخران یعنی علامه حلی دیگه آمدن یک فرمول خیلی قویی برای عدالت ذکر کردن، یک حالت معنوی در انسان باشد که برای انسان ملکه بشه و نگذاره که واجبات رو ترک کنه، محرمات رو مرتکب بشه، اصرار بر صغائر نداشته باشه. اگر یادتون باشه تعریف تحریر الوسیله در اینجا خیلی مفصل و خیلی طولانی بود در حیرت. خب این تعریفایی که متأخران آوردن دوستان عزیز دیگه آمدن درش مناقشات فراوانی شده، بعضیا گفتن آقا جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست. اینا دیگه دوستان عزیز ما بارها گفتیم که تعریفهایی که از دوره متأخران آمد بیشتر از مباحث یعنی قالب را از اهل سنت گرفتن و الا در باب عدالت گفتیم اهل سنت اصلا بحثی ندارن در حیره، اونا در باره امام جماعت و امام جمعه اصلا بحثی ندارن. سل خلف کل امام، پشت سر هر امامی نماز بخون، برنکان او فاجر، شرطی ندارن. ولذا در کتاب های فقهی اهل سنت من اولیه الى آخری شما بحثی در باره عدالت امام جماعت نمیتونید پیدا کنید. فقط برخی شوافه یک چیزهای مختصری گفتن ولی اونم به درد نمیخوره، چیزی نداره ازش، مطلبی در نمیاد، شرط و شروطی ازش در نمیاد. خب لذا با توجه به این که این تعاریف دوستان عزیز شرح الاسمیه، لذا ما بیم مطرح کنیم این تعاریف را که چی؟ هر تعریفی که بیاریم باز یک مناقشه برش چی؟ وارد میشه. ولی از دوره علامه حلی تا زمان ناهازا دوستان عزیز عبارتها درباره عدالت خیلی مختلفه. فقط مرحوم صاحب جواهری مطلب را خیلی روشن میگه، میگه عدالت به معنای این که هیچ گناه کبیره مرتکب نشه و حتی هیچ گناه صغیره را هم مرتکب نشه، یعنی یک ملکه‌ای در وجود او وجود داشته باشه که این حالت براش پدید بیا، میگه به این نحو اگر شما سخت بگیرید تنها کسی که میتونید پیدا کنید فقط مرحوم مقدس اردبیلی است و الا کس دیگه شما نمیتونید پیدا کنید. حالا یک مصداق دیگه مثلا سید ابن طاووس هم در زندگی نامش میگه من در عمرم نه حرامی مرتکب شدم و نه مکروهی. این جور افراد را در حقیقت باید بگیم فقط مصداقشه. پس باید در معنای عدالت هم میانه روی کنیم در حقیقت، همونی که فرمودن در کتابها، در کتابها فرمودن آقا عدالت عبارت از ملکه است که محرمات را انجام نمیده و اصرار بر انجام صغایر هم چی؟ نداره. حالا گاهی اتفاق میفته ممکنه یک کارهای جزئی هم ازش مثلا فرض بکنیم که صورت بگیره، ولی مثلا این که برخی کارها که مخالف شأنش نباشه انجام بده، یا مثلا مثالهای متعددی زدیم دیگه، گفتیم عرفها این فرق میکنه. مرحوم محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه آمده بود به ایران، ساعت مچی بزرگی داشت که شاگردانشون نقل میکنن، ولی در ایران ما در همون دوره اگر کسی ساعت مچی میداشت حتی زمان ما هم اینطوری بود عیب میدونستن. مثلا در اونجا ممکنه ساندویچ خوردن یا مثلا بستنی خوردن در مغازه ها اینا هیچ عیبی نداشته باشه، درست تو قم الان این عیب نیست، ولی تو مشهد هنوز جو نیست عیب میشمارن، تو شهر کوچکتر عیب میشمارن. سیگار کشیدن الان قدیم عیب نبود، سیگار میکشیدن تو خیابون هم حتی روحانیت، ولی الان حتی تو ملای مثلا خودشون هم اگر آدم کسی سیگار بکشاد هم بیه چشم دیگری بهش نگاه میکنه. لذا جوامع هم فرق میکنه، عرفیات فرق میکنه. لذا اون نکته ای را که مرحوم امام در آخر میارن که احوت این احتیاط مستحبه، احتیاط اینه که به اون چه که در جامعه خلاف شأنشون نباشه انجام ندن، این دیگه کار خیلی خوبیه در حقیقت و قید توضیحی جالبیه دوستان عزیز. خب اینم مفهوم عدالت. خلاف عرف شاید گناه حساب نشه که صغیره حساب بشه. الان مثلا اگر یکی تو با تو خیابون مثلا ساندویچ بخوره یا سیگار بکشه گناه کرده؟ نه. خب دیگه شأنه که بریزه گناه که نیست دیگه، گناه نیست. آره آره، همون تیکهی که در آخر توضیح دادن که احوت اینه که از کارهایی که منافی با شأن و شؤونش باشه پرهیز کنه در حقیقت. دوستان عزیز شرایط قضاوت فرمود مطلبی فرمودید همون دیگه، حسن ظاهر را اینجا زمین هایی کار خلاف شأن انجام نده، مثلا لباسی که در شأنش نباشه. ببینید مثلا فهم میکنیم روحانی های بیروت و لبنان اینا عبا ندارن، قالبشون خیلی هاشون عبا ندارن، فقط به همین قبا اکتفا میکنن، قباهاشون با قباه ما فرق میکنن. تقریبا لباس های اونا لباس همون مفتی های سنیه که من در لبنان دیدم اونها رو. اونا عمامه مخصوصی دارن و حتی مفتی ترابلس که شمال لبنان بود که اصلا کروات داشت با محاسن خیلی اصلاح شده و فلان و انکات کرده. ولی مثلا فهم کنیم که علمای لبنان باز اونایی که از نجف مخصوصا تحصیل کردن اینا عبا قبا دارن مثل ما هم داره. آره دیگه اونا اونطوری هم دیگه، یعنی سبکشون اونطوریه، عیبی نداره در حقیقه، ولی خب تو ایران ما ممکنه او را عیب داره. ببین دوستان عزیز، مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در باب قاضی وقتی که وارد میشن شرایطش را 8 شرط ذکر میکنه. که ما درباره این 8 صحبت کردیم، 6 تا شو. هفتمی و هشتمی، هشتم اجتهاده که ما قبلا بحث کردیم، شرط اجتهاد رو گفتیم آیت الله خویی لازم میدونه، امام خمینی لازم میدونه، مشهور فقها لازم میدونن، ولی برخی فقها لازم نمیدونن مثل صاحب جواهر، که ما به این نتیجه رسیدیم گفتیم لازم نیست. یک شرط هم ذکر کردن به نام رشد. الان این شرط هفتم در کتاب مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، شرط رشد. من به کتاب‌های فقهی متعددی در بحث قضا و در بحث اجتهاد و تقلید و حتی در بحث شهادت، جاهایی که این بحث عدالت مطرحه، مراجعه کردم. کسی از فقها من ندیدم در این کتابایی که دم دست من بود که شاید 10-15 تا کتاب را من مراجعه کردم که رشد را ذکر کرده باشه، عدالت را ذکر کردن، عدالت را ذکر کردن. شرط مرجع تقلید اینه که عادل باشه، شرط مثلا قاضی اینه که عادل باشه، اما اینکه رشید باشه نه. یا مثلا شما ببینید آیت الله خویی اینجا 8 شرط را که ذکر کرده، علم را ذکر نکرده، در حالی که تو کتاب شرایع الاسلام و بسیاری از کتابها کلمه علم آمده، شرط علم، باید علم. من آیت الله آقای سید کاظم حائری حفظه الله تعالی که کتابی دارن به نام فقه القضا، این عبارت رو داشتن: و اما العلم و العداله و الرشد لا بحث فی. تموم شد. این سه تا کلمه را آوردن ها، علم و عدالت و رشد، میگه بحثی درش نیست دیگه که ما بیاریم دلیل بیاریم و بحث کنیم، باید باشه دیگه. علم اگر نداشته باشه که نمیشه. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما که عدالت اگر نباشه که بحثی نمیشه، در با قاضی عادل نباشه. رشد هم همینطور. اما عرض کردیم به کتابها که مراجعه کردیم، مثلا در برخی کتابها مرحوم آیت الله آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در فقه القضا 10 تا شرط ذکر کردن، 10 تا 10، ولی یکیش رشد نیست. لذا کتابهایی را که مثلا رو میز منه که الان اسمش تو ذهنم هست، قضای مرحوم کنی، قضای آیت الله آقای کریمی جهرومی، قضای مرحوم آقای موسوی اردبیلی، قضای شرح تحریر الوسیله کتاب القضای آیت الله شیخ محمد مؤمن، شرح تحریر الوسیله قضا آیت الله محمد فاضل لنکرانی، کتاب القضای ارشفن جواهر، کتاب القضای ریاض المسائل، تمام اینا را و غیر اینها را که در باب اجتهاد و تقلید هم من باز نگاه کردم مثل موضوع آیت الله خویی کتاب الاجتهاد، این بحث رشد نیامده. اما اینجا آیت الله خویی آورده میگه شرط هشتم هم اینه که رشد باشه. رشد چیه دوستان عزیز؟ رشد در قرآن آمده، در سوره 4 نساء خداوند متعال می‌فرماید در باب احکام ایتام، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآتُوهُنَّ أَمْوَالَهُمْ، اگر از اینا رشدی احساس کردید اموال را بهش بدید. بحث درباره یتیمه که اموال را بهش ندید که ضایع کنه. بعد میگه بالغ که شد، آیه شریفه داره، نمیگه بالغ اگر شد، میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. رشد چیه دوستان؟ در مفردات راغب، در کتاب‌های لغت وقتی نگاه می‌کنیم، می‌فرمان توجه داشته باشید، الرشد و خلاف الغی، خلاف زلالت، رشد یرشدو و رشد یرشدو، هر دو یعنی خلاف الغی، غی یعنی گمراهی، ظل یذلو یعنی گمراه شد، رشده یرشدو یعنی هدایت یافت. پس رشده یعنی هدا، غیه یعنی زله، زله یعنی غیه. اینا ضد یک دیگرن. ما در بحث فقه اللغه گفتیم یکی از نکته هایی که در بحث فهم لغات دخالت داره شناخت ازدادشه، شناخت متعارفاتشه، مترادفات، از باب تورف الاشیا به ازدادا. پس ببینید دوستان عزیز، ما یک غی داریم یعنی گمراهی، خلافش در حقیقت رشد، رشد. اما یک رشد هم داریم که در حقیقت بالاتر از هدایته، بالاتر از هدایت. وقتی که قرآن میگه مثلا فرض میکنیم که ابراهیم رشید بود، به قول کتابهای لغت و تفسیر لغت ها، من کتاب لغت سمین حلبی که از قرن هشتمه و لغات رو توضیح میده، پنج جلد، دو تا چاپ هم داره، یکی مال لیبی، یکی مال بیروت مصره، خیلی کتاب لغت خوبیه در باب واژگان قرآنی، میگه بین اون رشدی که قرآن درباره ابراهیم میگه و بین رشدی که درباره مثلا فلان شخص معمولی گفته میشود، بونون بعید، خیلی فاصله. رشد دوستان عزیز معناش اینه که یعنی ما مگر نگفتیم که باید مجنون نباشه؟ پس مجنون نیست، بالغ، باید بالغ باشه. الان ببینیم تو شرط هایی که آیت الله خویی ذکر کردن، بلوغ هست، الاول البلوغ، پس بلوغ هست دیگه. پس رشد به عقل اشاره نداره، رشد به بلوغ اشاره نداره، رشد یک حالت سومی است. ممکنه طرف عاقل هم باشه، ممکنه بالغ هم باشه، ولی آقایون رشید معناش اینه که یک حالت حلاجی داره که میتونه در حقیقت پرونده های قضایی را از هم جدا کنه. به قول آیت الله از آیه جوادی عاملی در ذیل آیه شریفه تو تسنیم فرموده بود از باب مناسبت بین موضوع و حکم، رشد در آیه شریفه فقط به معنی بلوغ تنها نیست که از نظر سنی آقا بالغ شده، درست؟ معناش اینه که رمز و رموز مال نگه داشتن و معاملات و اینا وارد شده ها. چطور آقای جوادی عاملی در اونجا میگه رشد به مناسبت حکم و موضوع؟ معناش اینه که باید فرمول های معاملات و این عقود را خوب بلد باشه که مالش رو مفت از دست نده، نره یک معامله بکنه سرش کلا بگذارن و همه اموالش رو بالا بکشن. نگاه کنید اون خیلی از افراد عاقل هستیم ماها، ولی چه بسا ممکنه اون درایت کافی رو نداریم. مال مثلا ذره طلایی دارید تو خانه میگذارید، ای بابا دوز میاد میبره، پولی آقا داشته رفته تو بانک گذاشته تو فلان مثلا مؤسسه، او ورشکست کرده و فلان، نگاه کنید. ولی بعضی ها اونقدر ظریف و لطیفن که خیلی نکات رو میسنجن. دقت کردید؟ نه، این رشید یعنی همین، رشید یعنی از بالغ بالاتر، رشید یعنی از عاقل بالاتر، رشید یعنی اون فرمول های ظریفی که در جامعه برای کارها لازمه که آدم بدونه اطلاعات داره که زود سرش کلاه نمیره. ایره میگم رشد. اتبین الرشد من الغی، اونجا در مقابل غی که قرار گرفته یعنی هدایت. اما امر وقتی میگه فئن آنستم منهم رشدا، این هدایت تنها نیست، این معناش اینه که در کار خودش خبرویت، مهار، مهارت داشته و ظرافت کاری ها را بلد باشه. بفرمایید. استاد آره احسن تو. در اون آیه شریفه‌ای که فرمودید اشاره کردید مما علمت رشدا، بله ها، میدونید در کدوم آیه هست این مطلب؟ در آیه جناب موسی علیه السلام هست که دنبال حضرت خضر را گره، قال هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. ده نکته، چارده نکته ادبی را حضرت موسی در اینجا به کار برد. قال هل اتبعک، خودش را کوچک کرد یک نفر، که علا، او رو بالا برد، علا برای استعلای، ان استقبال یعنی من الان هیچی نمیدونم، تعلمه یعنی تو تعلیم کردی، تو استاد دیدی، من ندیدم، تعلمه نه خودش رو کوچک کرد باز مفرد، یارم حذف کرد یعنی من هیچم، مما بعض اون چرا که داری به من بدی، همشو که نمیشه، مما آم علمته، تو هم رفتی استاد دیدی زحمت کشیدی، رشد ها، اینا رشد هم هست، لذا بین رشد موسی، بین رشد فرعون و بین رشد آدمای معمولی خیلی فرقه. پس ببینید دوستان عزیز، وقتی که آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه رشد را آوردن، معنای رشد یک مفهوم بالاتر علاوه بر جریان در حقیقت عاقل و بالغ داره. و صلی الله علیه و محمد.